خطوه 43، اسلوب مواجهت الاعداء، روش رویارویی و مقابله با دشمنان. میفرمایند که این باز چیز داره دیگه، موقعی که بله نه وجه تسمیه خطبه در رابطه با دشمن بوده و جنگ با اهل شام بوده، خطبه میخونه. جالبه یادتون باشه که همیشه حضرت امین قبل از هر اقدام اجتماعی خطبه میخونه. این خطبه اکثرا هم کوتاه هست. مثلا این زمانی بوده که سپاه آماده بوده که برند با جنگ و بعد ایشون جریر هم که نمایندهش بوده فرستاده که اتمام حجت بکنه، اما در همین لحظه که آماده هستند و سپاه صف کشیده، باز این امر معروف و نهی از منکر و این هدایت و این در واقع جاذبه رو از دست نمیده. میفرمایند که این استعدادی لحرب اهل شام و جریر اندهم اغلاق لشام و صرف لاهله ان خیر ان ارادو. حضور شما را دستم، این جریر نماینده امام هست که میفرسته طرف اهل شام. اهل شام خوب اینایی بودن که قرار با هم جنگ. میگه علت آماده شدن من این استعداد، استعداد مهیا شدن، آماده شدن برای جنگ با اهل شام، در حال این که ببینید نقطه خیلی مهمه، در حالی که همین الان من جریر نماینده امام بوده، رفته به اونا تواجد کرده، برشون فرستادم اغلاق لشام و صرف عن اهله، این بستن راه خیر است بر شامیان. شامیان کسانی که بعد از مدتها و بارها دعوت به اسلام نپذیرفتند، این در واقع اقدام امام در مقابل اونها بستن راه خیره. و باز با توجه به این که اونها اصلا امید بازگشت نداشتن، امام باز اتمام حجت دیگری میکنه، جریر رو میفرسته، میگه باز اگر تو این دقیقه 90 شما میخواید برگردی دست بکشید، جنگی هم در کار نیست. نتیجه که ما میگیریم اینه که ما هیچ موقع برای کارهای حالا ظاهرن شر، کارهایی که صله رحم را قطع میکنن، کارهایی که دافع ایجاد میکنن، عجله نباید بکنیم. همیشه اصل صبر رو در اینجا رعایت میکنیم. اگه قراره برخورد بدی با کسی بکنید، اگه قراره صله رحمی را قطع بکنید، اگه قراره کسی را از خودتون دور بکنید، اگه قراره اقدام منفی در مورد خانواده و دیگران بکنیم، نتیجه این خطبه اینه که ما صبر بکنیم، جوانب این مسئله را بسنجیم و با تأمل بیشتری، چون ممکنه پشت پرده خیرات و برکات عدم اقدام ما به خاطر اون مسئله خیلی بیشتر باشه از اقدام ما ها. میگه حالا ببینم اونا بپذیرن یا نپذیرن. بعدم اونجا یک در واقع اصل نظامی هست، در واقع اصل مدیریتی هست ادامش، ولیکن قد وقت لجریر وقتم، میگه من جری رو براش وقت گذاشتم، گفتم برو بعد 2 ساعت برگرد مثلا یا 1 ساعت، نگفتم حالا برو هر موقع دوست داشتی. این خیلی بحث مهمه، بحث مدیریت زمان درش هست، بعد بحث مدیریت زمان، بعد مدیریت عمره. الان ما مشکلاتی که داریم اینه که کارهامون تو دل زمان گم شدن، کاری که قرار است صبح انجام بدیم میفته بعد از ظهر، بعد از یادمون میره میشه فردا، میشه پس فردا، در حالی که بسیاری از کارها وقت زمانشون هم بوده دیگه به درد نمیخورن. یا اومدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ میگه وقتی براش تعیین کردم، لا یقیم بعده الا مخطوعا او آسیا، که نباید این وقت رو از دست بده و خطا بکنه، اگر دیر اومد وقت رو رعایت نکرد از 2 حال خارج نیست، یا مخطوعا یعنی گولش دادن، فریبش دادن شامیان، او آسیا یا اینکه از من تمرد کرده، حالا دیگه رفته اونجا بر تحت تاثیر اونا قرار گرفت. و رأی و اندی و نظر من اینه که با اونا داره مدارا میکنه، میگه حالا اگرم دیر اومده یا دیر بیاد آسی نیست، حضور شما رو دستم، مخدوع هم نیست چون جریر رو شناخته، بلکه میگه نظرم اینه که میخواد با اونا مدارا بکنه، داره باشون کلنجار میره، شاید قانعشون بکنه که دست از این اقدام بکشن. اره ولا اکره لکم الاعدا، میگه با همه این اوصاف گرچه ظاهرا اوضاع آرامه، اما من مخالف نیستم با اینکه شما آماده بشید، در حین اینکه هنوز خبری نیست، احتمالاً دارن رو تسلیم بشید، ولی شما اصل آمادگیتون این استعدادتون رو از دست ندید. هر آن ممکنه ورق برگرده، گاهی اوقات دشمن خودعه میکنه، از در صلح در میاد، از اون طرف وارد. اینم یک در واقع هشدار تربیتی و یک آینده پژوهی است که ما هر موقع احساس میکنیم دشمنی داریم در مقابل یه جریان انحرافی قرار گرفتیم. حالا من دوست ندارم این کلمات بگم، مثلا چون آقا مازم رهبری هم فرمودن نگی تو این فضا، کلمه فتنه و اینا کمتر به کار بره، اما نباید آدم فراموش بشه که ما انتخابات در پیش رو داریم. یادتون باشه اون واقعی چند سال پیش چقدر ناگوار بود. هر چی که الان مشکلات هست، واقعا دو سو چیز آدم نمیتونه انکار بکنه تو این مملکت. امنیتی که ما داریم الان، باور بفرمایید، زیر این آسمان کبود هیچ کدای دنیا وجود نداره. این که دختر ما، بچه ما خانواده ما در امن و امانه، بله مشکلات اقتصادی از همه جا هم هست، اینجوری نیست فقط ایران باشه، خیلی جا از ایران وضعیتشون وخیم تر هست. ناامنی که تو اطراف ما هست، تو عراق هست، تو سوریه هست، اصلا کی میتونه اینجوری کنار هم بشینه؟ اصلا کشور تقسیم شده، تو همین عراق هم همینجوریه، تو خیلی جا هم همینجوریه. این حیثیت معنوی که در کشور ما هست، این رهبری معنوی که هست در واقع در مستر قدرت ما، سیدی هست واسه بر مردم دعا میکنه، نه حرم سرایی داره، نه اصل اهل مشروبه، نه اهل حیف و میل باطل بیت المال. نعمت های بزرگی هستن که آدم موقعی که اینا رو ندونه، خداوند عقوبت بر انسان وارد میکنه. حضور شما رو دستم. جهاد و اهل شام، ادامه خطبه باز برخورد با معاویه هست و باز ادامه بس. فلقد ضربت انف هذا الامر و عینه. این ظاهر عبارت ترجمهش اینه که من زدم، انف یعنی بینی و چشم، این عبارت ظاهرش اینه که من زدم چشم و دماغ این صورت را کور کردم. اما اینجوری در واقع معنا نمیشه، اصطلاح خاصی که من بارها این مسئله را حلاجی کردم. مسئله چی بوده؟ بحث جنگ یا عدم جنگ با معاویه، چون جریان بعد از عثمان یه جریان بسیار ملتهبی بوده در تاریخ اسلام. بعد از اینکه عثمان کشته میشه، اون بحث اختلافی که میفته و حضرت علی خانه نشین میشه و بحث تحریکی که اونا میکنن، عثمان میکشند و نمیدونم بهانش میکنن، خونش میکنن گردن حضرت امیر و پیرانش میکنن روی نیزه و میگردونن و از این فضا استفاده میکنن. یه فضا تاریک بوده برای معاویه. معاویه هم آدم هفت خطی بود تو مسار سیاسی. و جالبم بوده که معاویه قسم خورده که اسلام رو دفع میکنه، نام خدا و پیغمبر و قرآن رو دفع میکنه. و حتی توی یه جایی که سخنرانی میکنه، مدلش هم نشون میده، میگه یه ذره کاغذ از جیبش در میاره، خودش میذاره زیر پاش، اینجوری میگه همینطوری که این کاغذ رو میذارم زیر پا دفع میکنم، میخوام نام اسلام و پیغمبر رو دفع بکنم. بعد حالا جالب حکمتی که تو عاشورا هست اینه که برخلاف میل او مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، خداوند یه حالتی برای اسلام پیش آورده که اصلا بعض عاشورای جریان سیاسیه. اون خواست نام امام حسین رو، نام حضرت علی رو دفع بکنه، ولی این چنان برجسته شده که هر ساله این نام عاشورا و اسلام و اهل بیت و امام حسین و اینها و این شوری که شما می‌بینید در دل مردم هست، نه تنها دفع نشده، نام خودشون هم در شدن، بلکه شده یک جریان اجتماعی در واقع فرهنگی که باعث حیات اسلام شده. میگه من این مسئله را بارها بررسی کردم. این پیامش هم اینه که شما موقع در مقابل مسائل بزرگ قرار میگیری، من خیلی دوست دارم که اینا رو که میگی مدلشون رو هم برای خودمون بگی، یعنی پیامشون برای ما چیه، برای شما که جوان هستید چیه. حالا که ما تاریخ خونی بریم زیاد جالب نیست که استادی استاده که بگه این نکته میخواد اینو بگه، این نکته میخواد اینو بگه. حالا برداشت کوتاه من، کلام معصوم چند وجهیه. یه وجهش اینه که شما یاد بگیرید آدم مؤمن فکور با درایت همیشه تمام جوانب کارو میسنجه. فردا میخواید زن بگیرید، یه نفر مورد نظرته، آیا فرهنگش با تو میخونه؟ اون دختر باباش اینجوریه، تو ماهی 500 هزار تومان حقوقته، میتونی فردا تامین مالش بکنی؟ اون بعضی جاها هست که خرجای آنچنانی دارن، اصلا از نظر مسائل معنوی میتونه حافظ معنویت خانوادت باشه و و و و بعضی موقع جوانو میسنجی مینی پشیمان میشید، به درتون نمیخوره. میخواید معامله بکنید، کسی که معامله 100 میلیونی میکنه باید 200 میلیون پشتوانه داشته باشه، معامله ریسکه. اما اگر شما رفتید 80 تومن وام گرفتی، 20 تومن هم کم دارید، اومدیم سرازیر شدی عبود کردی، کی جواب بوده؟ 80 تومن وام گرفتی، 30 تومن هم نزومی روز داده 10 تومن 20 تومن داده 30 تومن ورشکسته شده کی بلندت میکنه تو این زمان دیگه تنها راش اینه که تو زندان آدم باید گامش اندازه خودش برداره. این امامی داره این میگه، میگه تازه جالبه ها اینا مدلن برای ما بخاطر که معصوم نیاز به این کارا نداره، معصوم آینده و گذشته و حال براش مساویه در مقابلش، اصلا نیاز نداره، ولی داره به ما مدل میگه، ما چون نیاز داریم میکنه، میگه چیزی رو که میخواید انجام بدید تمام جوانشو برای، میگه من حلاجی کردم بارها، نه یه بار نه دو بار نه سه بار، و قلبت و زهره و بطنه و پشت روی اون را بررسی کردم، پشت رو زهر، پشت ایورم روه بررسی کردم، در واقع ایور جوانمشو در واقع سنجیدم، دیدم که چاره‌ای ندارم، فلم ارلی فیه الا القتال اول کفر بما جاء محمد. دیدم هیچ چاره ای ندارم الا دو کار، یا اینکه باید با معاویه بجنگم، یا اینکه کافر بشم نسبت به آنچه که محمد آورد. حالا کسی که این تاریخ را نمیخونه فوری میگن اسلام دین خشونت هست، اینا تو تاریخ میگن، اینا رو میاد علم میکنن، اینا به جنگا رو چین میکنن، ولی این کلمات نفیس رو نمیکنن که گاهی کارهای کاربردی اصلا ناچاریه. این امام داره میگه اگر من با معاویه نمیجنگیدم باید کافر میشدم نسبت آنچه که محمد آورد، چون اصلا منکر محمد و آل محمده، منکر اسلامه. دقیقا جریان عاشورا همینجوریه، بارها میان خودمون کردها میگن امام موسیقی خوشن نداشتی جنگت به چه بود، عامیانتون بین مردم میگن، میگه آقا این که میدونست 120 هزار لشکر اونوره 20 هزار لشکر این همش این قد داشت چرا این کاره کرد، دیگه ته قضیه چشمنداز آینده قضیه این جریان اسلام خواهی، جریان جا الحق و زرق الباطل، معمولا این کلمات از دهن آدمای جاهل در میاد، آدم فهیم با بصیرت دینی هیچ موقع از این حرفا نمیزنه، من به خاطر که آدمایی که مؤمنن همیشه از موزه قدرت معنوی صحبت میکنه، امام موقعی در مورد آمریکا صحبت میکرد با یک لحنی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، و واقعا این کلمه کلمه عجیبیه، هنوز تمام دنیا به هم خورده، هرچی قدرت داشتن برای علیه ما به کار بودن تا این لحظه خدمت شما تا آمریکا نسبت به هیچ غلطی نکرده و نخواهد کرد، و یه جای دیگه با خشونت میگه ما آمریکا را زیر پا له میکنیم و احتمال قوی این اتفاق خواهد افتاد. این چشمانداز قدرت معنویه که دین و در واقع بصیرت معنوی به آدم میده. حضور شما رو دستم این نوع قد کان علی الامت دلیلش هم میاره، والن احدث احداثا و اوجد الناس مقالا فقالوا ثم نغموا فغيروا. میگه علتش هم اینه که قبل از اون مردم یک والی داشتن، منظور عثمانه، که اتفاقات ناگواری اون جریانی که عثمان قبلا خوندیم برای مردم پیش آورد، آنچه که نباید میشد میشد و اعتراض مردم رو در آورد، و اوجد الناس مقالا این در واقع به تعبیر خود یعنی داد مردم رو در آورد، صدا محترمان است، از صدا بالاتر، فریاد مردم رو در آورد. جای دیگه است میگه مردم اعتراضات رو محترمانه، یه جای از کاسه سب لبریز میشه، طرف در میاد تو کوچه عربده میکشه داد میزنه آقا ولمان که فلان فلان، میگه اینقدر این والی والی بدی بود به نام اسلام بد کار کرد. شما پاورقی صفحه 67 رو بخونید، این حیف و میلی که عثمان از بیت المال کرده بخونید دیگه، هر سال صفحه روبروش نمیشه، عثمان در سال 42 به خلافت رسید، در سال 35 کشته شد، تنها یک مرحله از اسراف بازی های عثمان به شرح زیر است: به دامادش حارث ابن حکم 1000 درهم و شترهای فراوان زکات آن سال داد و زمین بزرگی که پیامبر وقف مسلمانان کرده بود بخشید، بس اون سعید نیست، به سعد ابن وقاص ابن امیه طایفه خود 100,000 درهم داد، به داماد دیگرش که مشهور مروان ابن حکم 100,000 درهم و به ابو سفیان 200,000 درهم داد، به طلحه سیب 2,000,000 تو اینا جمع بکنید تو اون موقع، بله اینا همجوری برای خودش بخشیده و رفته، اینا سند دارم، بله میگه مردم دادشون در آمد، فقال و من نقمو فغیرو، اعتراض کردن حضور شما به انتقام برآمده، اون نقمو یعنی دست به انتقام زدن، فغیرو اونو تغییرش دادن دیگه میگه حالا اگر من سکوت بکنم معاویه دست کم یاد عثمان نداره، جامعه ملتهبه، من اگر بذارم مردم با خون دل عثمان رو زدن کنار، چون خیلی انحراف افتاده بود تو خط اسلام. حالا مگر ساکت بشینم، معاویه خیلی بدتر از عثمان بوده، خیلی اون باز هرچی بوده خلیفه بوده ظاهرا، ولی خب این آدم وحشتناکی بوده، میگه حالا منم بیام با این کنار بیام دیگه اسلام واقعا دفع میشه. پس چی چا این که به استرات ما نمیاد، معاویه به هیچ عنوان این طرف نمیاد، پس تنها راه اینه که ما با اینشون باید قتال بکنیم، و شروع میکنه به مبارزه با علی اون جنگ صفین و اینا پیش میاد.